شش صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شمار قربانیان انفجار در مسجد شیعیان در پاکستان به 56 کشته رسید. دور جدید مذاکرات صلح اوکراین در مینسک برگزار نشد و متخصص سلاح‌های شیمیایی گروه داعش کشته شد. شنبه 11 بهمن ماه 1393. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا. حسن جعفری هستم، از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. خبرها را از پاکستان آغاز میکنیم. به گفته مقام های پاکستان، شمار قربانیان انفجار بم در مسجد شیعیان در جنوب این کشور به دست کم 56 کشته و بیش از 50 زخمی رسیده است. این بمب دیروز هنگام برگزاری نماز جمعه در مسجدی در شهر شکارپور واقع در استان سند در جنوب پاکستان منفجر شد. گروهی سنی مذهب به نام جندالله مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. انفجار دیروز خونین ترین حمله طی یک ماه و نیم اخیر به شمار می آید. یک ماه و نیم پیش حمله طالبان به مدرسه‌ای در پیشاور 151 کشته بر جای گذاشته بود. با ادامه درگیری‌ها در شرق اوکراین، مذاکرات صلح دو طرف که قرار بود در مینسک پایتخت بلاروس برگزار شود لغو شده است. جدای طلبان هوادار روسیه اعلام کردند حاضر به مذاکره با مقام‌های کیف نیستند و راهی مسکو می‌شوند. خبر برگزاری مذاکرات دیروز را پیش از این وزارت خارجه بلاروس اعلام کرده بود و قرار بود نمایندگان دولت اوکراین نیز به مینسک سفر کنند. درگیری‌های هفته گذشته شدیدترین درگیری‌ها از زمان امضای توافقنامه آتش بس 5 ماه پیش محسوب می شود. دبیرکل سازمان ناتو دیروز اعلام کرد این سازمان برای مقابله با بحران اوکراین واحدهایی از نیروهایش را در 6 کشور شرق اروپا مستقر خواهد کرد. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو به خبرگزاری رویترز گفت استقرار نیروهای این سازمان در استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، بلغارستان و رومانی صرفاً برای نشان دادن حمایت خود از متحدان شرقیش است و به گفته او وجود جنبه تحریک‌آمیز ندارد. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، کارشناس سلاح‌های شیمیایی در گروه موسوم به حکومت اسلامی هفته گذشته در جریان حملات هوایی در اطراف موسل کشته شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد این فرد ابو مالک نام داشت و پیش از آن که در سال 2005 به القاعده عراق ملحق شود، در تأسیسات شیمیایی ارتش صدام حسین خدمت می‌کرد. به گفته سنتکام، ابو مالک شنبه گذشته کشته شده و مرگ او توان گروه داعش را برای تولید سلاح‌های شیمیایی موقتاً کاهش می‌دهد. دو سناتور آمریکایی پیشنویس طرحی را آماده کردند که بر اساس آن قانونی که پیش از این مجازات‌هایی برای ناقضان حقوق بشر در روسیه در نظر گرفته بود، گسترش می‌یابد و تمامی کشورها را در بر خواهد گرفت. کریس اسمیت و جیم مک‌گاورن، دو عضو مجلس نمایندگان آمریکا، دیروز با تشریح این پیشنویس آن را پیامی به بدترین ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان خواندند. پیش از این بر اساس قانون مگینسکی که 2 سال پیش به تصویب کنگره آمریکا رسید، شماری از مقام‌های روسیه به دلیل نقض حقوق بشر مشمول تحریم روادید و مسدود شدن دارایی‌هایشان شده بودند. سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دیروز حمله اخیر حزب الله لبنان به اسرائیل را پاسخ حداقلی خواند و گفت امیدوار است این حمله برای متوقف کردن اسرائیل کافی باشد. اواخر دی ماه یک سرتیپ سپاه و شماری از اعضای حزب الله لبنان از جمله جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه از فرماندهان پیشین حزب الله، در حمله هلیکوپترهای اسرائیلی در بلندی‌های جولان کشته شدند. حزب الله لبنان در پاسخ به یک کاروان نظامی اسرائیلی حمله کرد و 2 سرباز اسرائیلی را کشت. مشاور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از احتمال توافق محرمانه میان عربستان سعودی و گروه موسوم به حکومت اسلامی خبر داد. ایرج مسجدی، مشاور فرمانده نیروی قدس، به خبرگزاری ایلنا گفته است که عربستان سعودی موضعی دو پهلو در قبال داعش اتخاذ کرده و امکان دارد توافقی محرمانه میان آنان برقرار شود. این مشاور ارشد سپاه تأکید کرده که عربستان سعودی برای دور کردن ناامنی از کشور کشور خود از گروه موسوم به حکومت اسلامی حمایت و تروریسم را به سمت کشورهای دیگر هدایت می کند. عربستان سعودی هنوز به این گفته ها واکنشی ابراز نکرده است. وزارت خارجه ایران حملات رویداده در شمال صحرای سینا در مصر را محکوم کرد. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه این حملات را مشغول کردن کشورهای اسلامی به مسائل فرعی توصیف کرد. این بود خلاصه‌ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. جامعه
فهیمه خضر حیدری به همه شما همراهان مجله جامعه رادیو فردا سلام دوباره میکنم و از شما میپرسم چقدر به هم اعتماد دارید؟ این پرسشی است که امروز در مجله جامعه رادیو فردا دنبال خواهیم کرد. پیش از اون چند خبر بشنوید. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، رئیس سازمان بهزیستی ایران از افزایش آمار طلاق عاطفی در کشور ابراز نگرانی کرده و در رتبه بندی های دلایل عمده طلاق، طلاق عاطفی را در جایگاه دوم قرار داده. همایون هاشمی خبر داده است که برای پیشگیری و مداخله در حوزه طلاق در سال آینده 20 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران حضور در مراسم رسمی روز پرستار را تحریم می‌کنند. جامعه پرستاری کشور اعلام کرده است که امسال در هیچ یک از برنامه‌های رسمی روز پرستار شرکت نخواهد کرد. فرصت یک ماهه جامعه پرستاری برای پیگیری مطالبات پرستاران از طریق واحد ارتباط مردمی ریاست جمهوری به پایان رسیده است و پرستاران می‌گویند هنوز اصلی‌ترین خواسته‌های صنفی ما محقق نشده است. 87% ایرانیان میگویند بدون پارتی نمیشود زندگی کرد. بیش از 80% مردم میگویند اگر پول و پارتی نداشته باشید کلاهتان پس معرکه است. نزدیک به 70% مردم میگویند این تازه حالا است و در 10 سال آینده وضعیت بدتر هم خواهد شد و نزدیک به 60% مردم هم میگویند با مسئولان احساس برابری نمی کنند. آنها میگویند قانون درباره مردم و مسئولان یکسان اجرا نمی شود. این تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. گزارشی رسمی که با شیوه نظرسنجی‌های میدانی فراهم شده. گزارشی که می‌خواهد بداند سرمایه‌های اجتماعی در ایران چه وضعی دارند و نتایجی می‌گیرد که بوی بهبود نمی‌دهند. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از اهمیت سرمایه‌های اجتماعی می‌گوید و اینکه اعتماد مهمترین رکن سرمایه‌های اجتماعی است.
سرمایه اجتماعی به معنای عام کلمه مجموعه ظرفیت‌های مدنی و فرهنگی است که بین اعضای یک جامعه شبکه‌هایی از همبستگی و همکاری نسبتاً پایدار به وجود می‌آورد به منظور بهبود رفاه جمعی یا دستیابی به هدف‌های مشترک. مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی اعتماد است. اینکه اعضای یک جامعه به خویشاوندان، دوستان، همسایه‌ها، مردمی که نمی‌شناسند، نهادها و حاکمان خودشون اعتماد داشته باشند یا بی‌اعتماد باشند، طبعاً بر فضای کسب و کار در اون جامعه تأثیر میذاره، یعنی بر درجه شور و شوق آدمها برای فعالیت، سرمایه گذاری، خلاقیت و خطرپذیری. تاریخ نشون داده که پیشرفت یک جامعه ارتباط تنگاتنگی داره با درجه اعتماد حاکم بر روابط بین افراد اون جامعه.
فقط 40% مردم به اعضای خانواده خود اعتماد دارند و وقتی پرسش به دوستان و خیشان میرسد حتی سخن از اعتماد 10% هم نیست. مردم اعتماد ندارند به صدا و سیما، به کابینه دولت، به آموزش و پرورش و به مجلس. مهداد درویش پور، جامعه شناس در سوئد، میگوید اعتماد یک محصول جوامع دموکراتیک است، نه جوامع دیکتاتوری.
جوامع دموکراتیک از اونجا که مسئولان، نمایندگان به طور عمومی منتخب هستند و اینو این نظارت وجود داره، امکان تعویض و جایگزینی وجود داره، بنابراین حس اعتماد عمومی بیشتر هست. اما در جوامع دیکتاتوری که اساساً همه چیز از بالا دیکته میشه و هیچ حق انتخاب و یا تعویضی وجود نداره، بنابراین کسی فکر نمی‌کنه که این مسئولین نمایندگان مستقیم خودش هستن و نظارتی هم وجود نداره یا نظارت دموکراتیکی وجود نداره، بنابراین هیچ جایی از اعتماد باقی نمی‌ذاره. بنابراین یکی از عامل‌های مهم این بی‌اعتمادی رو به ویژه به مسئولین باید در مسئله استبداد حاکم جستجو کرد.
این جامعه شناس میگوید اعتماد کردن در جامعه ایران یک ریسک است و بی‌اعتمادی راز بقا.
در جامعه ایران با توجه به اینکه میزان مشکلات از مشکلات اقتصادی گرفته سیاسی گرفته اجتماعی گرفته بسیار بسیار گسترده است، اعتماد کردن یه ریسکه. بی‌اعتمادی راز بقا میشه در جامعه‌ای که به دلیل دشواری‌های اقتصادی خیلی ها سر همدیگر رو کلاه میذارند یا کلاهبرداری، دروغگویی، ریاکاری به یک عرف عمومی تبدیل میشه. انتظار این که انسان‌ها اعتماد بکنن به گمان من خیلی غیر عاقلانه است.
فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس اما از نقش مخربی میگوید که فقدان سرمایه‌های اجتماعی میتواند در فضای جامعه و کار و زندگی روزمره مردم ایجاد کند.
این گزارش با تکیه بر بررسی‌های میدانی پژوهندگان ایرانی طی سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی در ایران رو نامساعد و ضعیف ارزیابی می‌کنه، به خصوص شاخص اعتماد در جامعه ایرانی در سطح نازلی هست. 53% اونها به دولت اعتماد ندارند، 57%شون به مجلس، 58% به شورای نگهبان. شهروندان ایرانی بر پایه جدول‌های مندرج در این گزارش بخش بسیار بزرگی از هموطنان خودشون رو دورو، متقلب و چاپلوس ارزیابی میکنند. 73% اونها میگن که این روزها نمیدونند کی خوبه و کی بد. بیش از 80% اونها معتقدند هر کس پول و پارتی نداشته باشه حقش پامال میشه. در جامعه ای که سرمایه اجتماعی در اون این همه پایین باشه، هزینه مبادلات اقتصادی به شدت بالا میره، قراردادها از حرمت میافتند، چک ها برمیگردند، نوآوری دشوار میشه و سرانجام رشد اقتصادی پایین میاد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می‌گوید دولت در کاهش یا افزایش سرمایه‌های اجتماعی نقش دارد و باید برنامه‌هایی برای جلوگیری از فرسایش بیشتر اعتماد و سرمایه‌های انسانی در کشور تدوین و اجرا کند. یکی از پیشنهادهای جدی مرکز پژوهش‌ها به دولت‌ها پایان دادن به فساد و رشوه‌گیری و رانت‌خواری است، اتفاقی که پژوهش این نهاد می‌گوید در بی‌اعتماد شدن مردم نقش داشته. کشورهایی هستند مثل نروژ با سطح اعتماد اجتماعی بیش از 70%، فنلاند 60% و دانمارک بیش از 66%. مهداد درویش‌پور، جامعه شناس.
هرچه حس همبستگی اجتماعی گسترده‌تر قدرتمندتر باشه، احساس اینکه انسان‌ها احساس اشتراک بکنن و بر مبنای اون اعتماد داشته باشن، چه در خانواده، چه شبکه‌های دوستی، چه موقعیت شغلی، چه در حوزه فرهنگی یا سیاسی، بسیار بیشتر است. و برعکس هرچی میزان این ناهنجاری از هم گسیستگی انحطاط در واقع ارزش‌های مشترک جمعی و اخلاقی کمتر بشه، خطر این که بی‌اعتمادی به عنوان یکی از پیامدهای این سقوط ارزش‌های مشترک عمل بکنه بسیار بالاست.
مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید تا سطح سرمایه‌های اجتماعی در کشور بالاتر نرود، تحول جانداری در اقتصاد و جامعه و زندگی مردم رخ نخواهد داد.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21 نه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
این صدای